اعلام ساعت 21 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. مسعود پزشکیان میگوید بحران آب در کشور از آنچه در مورد آن صحبت میشود جدی‌تر است. ولادیمیر پوتین در ملاقات با علی لاریجانی بر راه حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران تأکید کرد. و منابع دیپلماتیک از برنامه‌ریزی اروپا برای دور جدید مذاکرات هسته‌ای با تهران خبر می‌دهند. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در اظهار نظری در مورد بحران جاری آب در کشور گفت بحران از آنچه که امروز در مورد آن صحبت می شود به مراتب جدی تر است. رئیس جمهور ایران در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت بر لزوم اطلاع رسانی در مورد بحران آب تاکید کرد. مسعود پزشکیان با اشاره به گزارش وزارت نیرو درباره ناترازی آب به ویژه در تهران گفت اگر از امروز فکری عاجل نکنیم در آینده با شرایطی مواجه می شویم که نمی توان هیچ علاجی برای آن یافت. وی در این حال تاکید کرد که در حوزه آب علاوه بر مدیریت و برنامه ریزی باید فکری هم به حال مصرف بی رویه کرد. آقای پزشکیان تصریح کرد تدابیری مانند انتقال آب از سایر نقاط به تهران هم مشکل را به شکل ریشه‌ای حل نخواهد کرد. با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرما و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد در استان تهران تعطیل اعلام شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه ایکس نوشت که این فرصتی است برای استراحت و البته با رعایت نکات ایمنی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی. به گزارش جماران، بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران در ارزیابی بحران آبی تهران گفته است، سد ماملو در شهریور ماه از مدار خارج خواهد شد، پس از آن به ترتیب سدهای لار، لتیان و کرج نیز دیگر توان تأمین آب پایتخت را نخواهند داشت. به گفته این استاد مدیریت منابع آب، این هشدار جدی نشان می‌دهد که ما در مسیر یک بحران تمام عیار آبی هستیم. دبیر پیشین کارگروه ملی سازگاری با کم آبی همچنین اظهار داشته است دو یا سه هفته آینده آخرین فرصت صرفه‌جویی در مصرف آب است. رئیس جمهور روسیه در ملاقات روز یکشنبه خود با علی لاریجانی مشاور ارشد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر راه حل سیاسی برای رفع مشکل برنامه هسته ایران تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی پوتین، علی لاریجانی به نمایندگی از رهبری ایران ارزیابی‌های خود را از تشدید تنش‌های کنونی در خاورمیانه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه داد. به گفته سخنگوی مطبوعاتی پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با علی لاریجانی خواستار ثبات بخشی به اوضاع در خاورمیانه و حل و فصل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران شد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین تصریح کرد طرف روسی در این گفتگو مواضع شناخته شده مسکو را که رویکرد آن تثبیت اوضاع در منطقه و حل مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از طریق راه‌های سیاسی است با طرف ایرانی در میان گذاشت. ولادیمیر پوتین پیشتر با اشاره به جمعیت 2 میلیون نفری روس زبانان در اسرائیل گفته بود حفظ جان و حمایت از این افراد برای روسیه حائز اهمیت است. بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند در روزهای آینده مذاکرات جدیدی را با ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش آغاز کنند. به گفته یک منبع دیپلماتیک آلمانی به خبرگزاری فرانسه، این سه قدرت اروپایی برای مذاکرات هفته آینده در حال برنامه ریزی هستند. این مذاکرات احتمالی به دنبال هشدار کشورهای اروپایی صورت می گیرد، مبنی بر این که تحریم‌های بین المللی علیه ایران در صورت عدم سرگیری مذاکرات از سوی تهران می توانند دوباره فعال شوند. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تهران با برگزاری مذاکرات با سه کشور اروپایی موافقت کرده است. در این گزارش آمده است که مشورت‌ها در مورد تاریخ و مکان این مذاکرات همچنان ادامه دارد. به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، مذاکرات با اروپا در صورت قطعی شدن در سطح معاونین وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر آخرین مهلت برای خروج داوطلبانه یا اخراج افغانهای غیرقانونی مقیم ایران را تا پانزدهم شهریور ماه تمدید کردند. به گزارش سازمان ملل، در 7 ماه اخیر حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. گزارش همکارم جمشید زند را می شنویم.
احمد معصومی نماینده وزارت خارجه ایران در استان خراسان رضوی اعلام کرده است که آخرین مهلت خروج اتباع غیرقانونی افغانستان از ایران 15 شهریور ماه است.
به دلیل اینکه شرایط گرمای تابستان و نداشتن ظرفیت‌های لازم در اون طرف مرز، یعنی در اسلام قلعه، ما چون اون طرف ظرفیت پذیرش و زیرساخت لازم رو نداره، قرار شد یه مقدار با هماهنگی دو طرف این کار انجام بگیره. اما زمان نهاییش 15 شهریور آخرین زمان هست و اگر بعد از اون تاریخ کسانی بخوان خارج بشن، مشمول جریمه اقامت غیرقانونی خواهند شد.
به گفته این مقام وزارت خارجه، بر اساس آمار سال 1402، حدود 3.5 میلیون نفر از اتباع افغانستان به صورت غیر مجاز در ایران زندگی می کنند. مایساتو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از روند سریع اخراج افغانها گفته است که حتی برخی از کسانی که مدارک اقامتی هم دارند اخراج شدند. به گفته خانم ساتو، در سال جاری میلادی حدود 1,500,000 افغان از ایران اخراج شدند. مایساتو این نوع بازگرداندن دست جمعی را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته است این اقدام حکومت جمهوری اسلامی افراد آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌ها را در معرض خطر شدید پیگرد و خشونت قرار می‌دهد. شماری از افغان‌های نیز که در چند هفته اخیر در شهرهای مختلف ایران از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شده و برای اخراج از کشور به یکی از اردوگاه‌های موقت منتقل شده اند، از بدرفتاری برخی از ماموران خبر داده اند. پاینده یکی از افغان‌های اخراجی از ایران است که به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است او و دیگر افغان‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
سربازا پول گرفتن، الان خود ما امی آدمی که داشتی صحبت می‌کردی بدنای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوری، سرم چجوری، همه بدن ما سیاه و کبوته. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جای نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد کتک خوردن زیاد خداوگری در جلوی چشم خودم مرده اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش کجا انتقال دادن.
مقامات جمهوری اسلامی گزارش های منتشر شده درباره آزار و اذیت افغان های اخراجی را رد کردند. مشکل دیگر هم به اذعان مقامات ایران و افغانستان عدم هماهنگی لازم و فقدان امکانات در هر دو سوی مرز است. تعداد اخراجی ها به گفته مقامات ایرانی در برخی روزها به بیش از 35,000 نفر می رسد که چالشی برای هر دو کشور ایجاد کرده است. پیشتر نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیز هشدار داده بود که سرعت و حجم بازگشت افغانستانی ها از ایران سازوکار حمایتی شکننده از آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار می دهد.
گزارش همکارم جمشید زند را می شنیدیم. و اما تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص فلاکت در 3 ماهه نخست امسال افزایش یافته و به بیش از 42 واحد رسید. شاخص فلاکت یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. بر اساس داده های مرکز آمار ایران در بهار امسال خوزستان بالاترین شاخص فلاکت را داشت و پس از آن استانهای کرمان، هرمزگان و لرستان در رده های بعدی بودند. با این خبر می رسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما دعوت می کنم در ساعت 22 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.